اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان اردبیل و اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل تقدیم می‌کند. سربازان کوچک نوشته ساسان ناطق، خوانش و اجرا شاهد مجتهدزاده اردبیلی. تهیه شده در استودیو رسان.
سید یونسر جهانگیری، صدفان یکم پاسدار، متولد 1344، دومین فرزند خانواده. جهانگیری در عملیات‌های محرم، مسلم ابن عقیل، والفجر دو، والفجر چهار، مراحل یکم تا سوم، پدافند عملیات بدر، والفجر هشت، کربلای پنج و مرصاد حضور داشته است. او جانباز 35% دوران دفاع مقدس است. آتش افروز خودش رو به من رسوند و گفت: چرا افت نمی کنی؟ گفتم: افت چی؟ طوری نگام کرد که انگار از بالای نردبون افتاده باشم. خمپاره ها مثل نقل و نبات دوروبرمونو شخ می زدن. با شنیده شدن صدای خمپاره ها بچه ها خودشونو به زمین می انداختن. حیفم می اومد خودمو بندازم و لباسامو خاکی کنم. بچه ها توی گرد و غبار گم می شدن و بعضی ها زودتر و بعضی ها همراه گرد و خاک بلند می شدن و باز به راهمون ادامه می دادن. آتش افروز گفت: تو هم خودتو به زمین بنداز، دراز بکش، وگرنه ترکش میخوری. گفتم: ترکش چیه؟ باز از اون نگاه ها کرد و گفت: یه چیزی که اگه به تو بخوره از اون طرف بدنت بیرون میاد. تازه فهمیده بودم افت چیه و ترکش چه کارها که نمی کنه. بعد از اون تا صدایی میشنیدم زودتر از بقیه خودم رو زمین مینداختم و تا از بابت ترکشا خیالم راحت نمی شد بلند نمی شدم. به هر دری می زدم تا به جبهه اعزام بشم. نگاه به قد و قوارم می کردن و هر بار یه جوری دست به سرم می کردن و دست از پا دراستر بر می گشتم. ولی من مثل کنه شیش پا به اونا چسبیده بودم. وقتی برای چندمین بار به محل اعزام نیرو رفتم، مرحمت بالازاده رو دیدم. از شهرستان گرمی اومده بود. با اینکه هر دومون 14 ساله بودیم ولی اون جسه‌اش کوچیک‌تر از من بود. صورت جفتمون مثل کف دست بود و دریغ از یه تارمو. اون روز توی اعزام نیرو خوش‌لحن گفت: برید از پدر مادرتون رضایت‌نامه بیارید. خب این غیر ممکن بود. هر دو فقط یه چیز توی کلمون بود و اون اینکه طوری بریم آب از آب تکون نخوره و پدر و مادرامون وقتی خبردار بشن که ما پشت خاکریزی سنگر گرفته باشیم. در اون صورت کندن و برگردوندن ما از اونجا خودش کاری بود کارستان. ناامید و بلا تکلیف توی حیات اعزام نیرو این طرف و اون طرف می رفتیم. مثل مرغ سرکنده پرپر می زدم. همه نشستم پای صحبتهای داور یسری و آیت الله مروج و دولت آبادی. موقع سخنرانی بین رزمنده ها مخفی شدیم تا جلوی چشم نباشیم. به مغزمون فشار می آوردیم تا راهی پیدا کنیم، ولی انگار قحطی چاره بود. با دیدن اتوبوس هایی که برای انتقال رزمنده ها اومده بودن خیالمون راحت شد. شاگرد راننده رو گیر آوردیم و کاری کردیم که دلش به حالمون بسوزه و فکری برامون بکنه. اونم نامردی نکرد و ما رو صاف برد جای کتاب اون روز فقط جای گالونای گازوئیل بود و هیچ بنی آدمی به ذهنش نمی رسید اونجا هم میشه مخفی شد. مرحمت جسه کوچیکی داشت و من یه ذره از اون درشتر بودم. هر طور بود خودمون اون ته جا کردیم. رزمنده ها که سوار شدن دستی به صورتمون کشیدیم و ریش نداشته رو گرو گذاشتیم تا هوامونو داشته باشن. اونا هم با تعجب و لبخند سرشون رو تکون دادن و اینطوری قول دادن ما رو قاچاقی رد کنن. دوازده ظهر بود که بچه ها با بگو و بخند و سلام و صلوات سوار شدن. راه افتادیم. بوی گازوئیل کمی آزاردهنده بود، ولی اون یه ذره بو هم توی ترس و خوشحالی جستن از اولین خطر گم شده بود. دلمون توی سینه تاپ تاپ میکرد و بچه ها توی اتوبوس سرود میخوندن و شعار میدادن. اتوبوس اولین پلیس راه که رسید نگه داشت و یکی بالا اومد. پاهاش از زیر صندلیا دیده میشد. پاها تا وسط اتوبوس اومد و برگشت. ما هم نفس راحتی کشیدیم. وقتی اتوبوس دوباره راه افتاد از مخفیگاه بیرون اومدیم و به تعداد رزمنده ها اضافه شدیم. ولی باز ترس موزی و آزاردهندهی ما رو وامی داشت که مواظب باشیم و دوروبرمون رو بپاییم. حدود 5:30 عصر به محل اعزام نیروی تبریز رسیدیم. قاطی بچه ها از اتوبوس پیاده شدیم و به نمازخونه رفتیم. هنوز یه ساعت نگذشته بود که دیدم داییم میرعلم جلالی روبرون وایستاده. انگار که سقف آسمون سوراخ شده و اون به زمین افتاده بود. فکر اونجاشو نکرده بودن. دو نفر از دایی هام خونه و زندگیشون توی تبریز بود. وقتی پدر مادرم قضیه رو میفهمن دست به دامن یکی از اونا میشن. داییم گفت به خونه اونا بریم. دوستم داشت و منم اونو دوست داشتم. به هر نحوی میخواست من رو منصرف کنه. اصرار داشت به خونه اونا بریم تا زندایی و بچه ها رو ببینم و دوباره برگردم. با خودم گفتم کارشو خوب بلده، ولی من برای رسیدم به اینجا خیلی زحمت کشیدم و ممکنه به خونه اونا برم، بچه ها بدون من را بیفتن برن، اون وقت من بمونم و اندوهی که به هیچ نمیارزه. با داییم نرفتم. اونم بعد از این که به خونش برگشته بود با پدر و مادرم صحبت کرده بود که مانعم نشه. شب از راه رسیده بود. آوردن تن ماهی با نون دادن. نقشه می کشیدیم بقیه راه و چیکار کنیم. با مرحمت صحبت می کردم که باید از 3 مرحله بگذریم. مرحله اول رسیدن به محل اعزام نیروی تبریز بود که اونا رد کرده بودیم. مرحله دوم گذر از تبریز و مرحله نهایی هم رسیدن به منطقه بود. صبح که شد به همه رزمنده ها یه چفیه لباس و یه جفت کتونی چینی سفید دادن و از اونا یه عکس خواستن تا براشون کارت تردد جبهه صادر کنن. ما رو هم انگار نمی دیدن. خیلی دلم میخواست منم یکی از اون چفیه و لباس ها رو داشته باشم، ولی یا میگفتن بریم یه جا بیستیم یا عصبانی میشدن و توجهی نمی کردن. مثل مال بی صاحب بین اون هم آدم موندیم. صبحونه نان و پنیر و چای شیرین دادن، ولی از گلوی هر کس پایین رفت، از گلوی ما پایین نرفت. بعد از خوردن صبحونم کارت بچه ها رو دادن دستشون. بین اون همه آدم بودیم، ولی کسی حالی از ما نمی پرسید. گفتیم اینطوری نمیشه. با مرحمت پیش محمدی مسئول اعزام نیروی تبریز رفتیم. دفتر محمدی خیلی شلوغ بود. مسئولا و فرمانده های گروهان ها هر کدوم توی گوشه به کاری مشغول بودن. گفتیم به ما هم کارت جبهه و لباس بدیم. انگار ما رو ندید. غیر از ما دو نفر 7 یا 8 نفر دیگه هم بودن که وضعشون مثل ما بود. اونا هم هر کلکی بلد بودن میخواستن سوار کنن و از تبریز رد شن. یکی از اونا با گریه به محمدی گفت حالا میبینی چی کار میکنم. منم سوار ماشینا میشم. میخوام ببینم کی میتونه منو پیاده کنه. یکم انگار سر دعوا داشت. محمدی رو تهدید کرد که اگه نذاری برم میزنمت. حالا با چی میخواست اونو بزنه و چطوری نفهمیدم. هیچ کس ما رو تحویل نگرفت. ناامیدی چنگ انداخته بود به گلومونو بعد جور فشار می داد. هرچی امام و ائمه اطهار بود دست به دامن شدیم و هرچی دعا از حفظ بودیم خوندیم تا خدا یه جوری حواس محمدی رو پرت کنه و توی یکی از اتوبوس ها بپریم، ولی انگار همه چی دست به دست هم داده بود تا بیخیال ما بشن و راه ها رو به رومون ببندن. دست جمعی یه گوشه وایسادیم و مرحمت رو به عنوان سخنگوی خودمون انتخاب کردیم تا بره و با این و اون صحبت کنه و راه چاره‌ای برامون پیدا کنه. ظهر داشت از راه می رسید. داشتیم توی حیات قدم میزدیم که شنیدم میگن قرار آیت الله ملکوتی بیاد. وقتی آیت الله ملکوتی اومد یه صندلی گذاشتن و اون روی اون نشست و محافظاش هم پشت سرش وایستادن. همه رزمنده ها نشسته بودن و به حرفاش گوش میدادن. مثل مصیبت دیده ها دست روی سینه گذاشتیم و وایستادیم. مرحمت آرام و قرار نداشت، گفت چرا اینجا وایستادیم؟ بریم جلو ببینیم نماینده امام چی میگه. اگرم بین راه یکی گفت بشینین، گوش به حرفش ندین، هر جا من رفتم پشت سرم بیایید. مرحمت جلوتر و ما هم از پشت سرش رفتیم، از بین بچه ها گذشتیم و ردیف دوم نشستیم. آیت الله ملکوتی از جبهه و شهادت در راه آرمان‌های اسلام و خدا و وقایع کربلا صحبت میکرد. وقتی داشت از نحوه شهادت حضرت قاسم علیه السلام و حضرت علی اکبر علیه السلام میگفت، یه دفعه مرحمت از جاش بلند شد و گفت حاج آقا چرا اجازه نمیدیم ما هم به منطقه اعزام بشیم؟ همه برای لحظه ای ساکت شدن. مرحمت دوباره به حرف اومد، ما کی هستیم؟ مگه خونمون رنگین تر از خون حضرت قاسم و حضرت علی اکبره؟ چرا میخواید جلوی ما رو بگیرید؟ صدای هیچ کس در نمی اومد. مرحمت میگفت و گریه میکرد. با حرفای مرحمت آیت الله ملکوتی هم متأثر شد، دستمالش رو از جیبش بیرون آورد و اشکاش رو پاک کرد و رو به محمدی گفت، آقای محمدی، نه من و نه شما و نه هیچ کس دیگه نمیتونه جلوی اینا رو بگیره. اینا راهشون رو شناختن و میدونن چی کار کنن. بدون یک کلمه برامون کارت جبهه صادر کردن و لباس دادن. به اتفاق نیروهای سایر شهرستان حرکت کردیم. سوار 5 یا 6 اتوبوس بودیم. داخل اتوبوس یه مقدار نون خشک بسته‌بندی شده، کنسرو تون و لوبیا گذاشته بودن. از اونا می‌خوردیم. تمام بعد از ظهر رو بدون توقف رفتیم. غروب که شد، تاریکی کم کم پایین اومد و خواب روی پلکامون سنگینی کرد. وقتی چشم باز کردم، توی پادگان شهید مصطفی خمینی بودیم. به صورت موقت سازماندهی شدیم. نفری دوتا پتو دادن زیر بغلمون و همه رو داخل یکی از آسایشگاه ها فرستادن. با مرحمت جا و محل استراحتمون رو کنار هم انداختیم. 4 یا 5 روزی اونجا بودیم. هر روز نماز جماعت، دعای توسل و سخنرانی داشتیم. از اونجا رفتیم اردوگاه شهید باکری. دوباره سازماندهی شدیم. با مرحمت افتادیم توی یکی از گروهانهای گردانی که بیشترشون اردبیلی بودن. فرمانده گردان هم اسمش هوشنگ بود. یکی دو روز بعد گردان ما رفت پادگان دوکوهه و از اونجا هم رفتیم سمت دارخوین و ما بین جاده خرمشهر اهواز توی منطقه کویری مستقر شدیم. وقتی توی چادرهای 12 نفر تقسیم شدیم، دوباره سازماندهی کردن و منو به دسته بچه‌های پارسابات فرستادن. چادرشون 12 نفره بود. هیچ کدومو نمیشناختم. یکیشون از نظر سنی از همه بزرگتر بود و صداش میکردند حاج واحدی. از اینکه از مرحمت جدا شده بودم ناراحت بودم، چون پارسابادی‌ها رو هم نمیشناختم، نمیتونستم زیاد با اونا بسازم. رفتم به مسئولا گفتم منو به چادر قبلی برگردونن. دوباره پیش مرحمت برگشتم. هر دو اخلاق و رفتار همو میفهمیدیم و با همدیگه کلکل داشتیم. گهگاه مرحمت بین سخنرانی فرمانده ها مزه میپروند و همه رو میخندوند. یکی از شباب پادگانی توی اهواز رفتیم. اونجا در قالب گردان امام سجاد علیه السلام سازماندهی شدیم. فرمانده گردان غلامزاده بود. روز بعد سلاح تحویل گرفتیم. وقتی مرحمت سلاحش رو روی شونه مینداخت، نزدیک بود نوک سلاحش به زمین بخوره. یکی دو روز بعد دوباره بار و بنمون رو بستیم و راه افتادیم. از روزی که به پادگان شهید مصطفی خمینی رسیده بودیم، دائم مثل کوچ نشینا جا به جا می شدیم. این بار سوار مینیبوسای لشکر آشورا داشتیم، جایی می رفتیم که نمی دونستیم کجاست و چه چیزی در انتظارمونه. توی مینیبوس رحیم نوعی اقدم رو دیدم. داشت به بچه ها طرز مسلح کردن به زامن، تکتیر و رگبار رو یاد میداد. از صحبت های بچه ها فهمیدم به سمت سومار میریم. شب بود و جایی رو نمیدیدم. وقتی مینیبوس توقف کرد، پیاده شدیم و دیدم داخل یه دره سرسبز هستیم. گفتن اونجا دره داروانه. عمق دره چیزی حدود 120 متر بیشتر بود. نفری دوتا پتو دادن و همونجا خوابیدیم. صبح که شد باز روز از نو، روزی از نو. دسته ها و گروهان ها مشخص شد. مرحمت با نوعی اقدم توی دسته سه بود. فرمانده یکی از گروهان ها جمشید آتش افروز بود و دیگری آشوری. پور موسوی هم فرمانده گروهان سه بود. ده روزی اونجا بودیم و توی این ده روز گردان ها و لشکرها می اومدن و مستقر می شدن. چادرا رو ته دره برپا کرده بودیم. هر روز صبحگاه داشتیم و برای نرمش هم از دره بالا می رفتیم و دوباره پایین برمی گشتیم. دره طوری بود که وقتی از بالا نگاه می گردی چیزی اون پایین توجهت رو جلب نمی کرد و اثری از اون همه چادر دیده نمی شد. دو روز یه بار هواپیماهای شناسایی و بمب‌افکن‌های عراقی می اومدن و بدون اینکه کاری از پیش برده باشن دست از وارد راستر در می داشتن. یه بار یکیشون راکتش رو روی یکی از تپه ها انداخت و رفت. یه روز اومدن و گفتن برای رفتن آماده باشیم. بچه ها وسایلشون رو جمع کردن و هرچی گیرشون اومد سوار شدن. بعدها می گفتن بعد از رفتن ما سیل همه چادرها رو کنده و با خودش برده. رفتیم سومار. شب داخل یه دره خوابیدیم. صبح که شد فقط دره بود و تپه، تپه بود و دره، یکی کوچیک یکی بزرگ. غیر از اون چیزی نمیدیدم. سمت و سوی دشمن رو نمیشناختم و اگر هم میشناختم با اون همه تپه و دره ای که اونجا بود دیدن دشمن محال بود. شب روز بعد حدود ساعت‌های 9 و نیم به ستون یک راه افتادیم. توی مسیری که میرفتیم گهگاه خمپاره چپ و راستمون میخورد. خمپاره‌ها کور بودن و راه گم کرده. منورها بالای سرمون راه و نشون میدادن و ترس دیده شدن و هم با خودشون می آوردن. کمک تیربارچی بودم. تیربارچی اهل میانه بود یا اهل مرند. در هر صورت اسمش چراغ‌علی بود. قد بلندی داشت و تنها چیزی که به خاطر سپرده بودم این بود که گفته بودن باید به اون مهمات برسونم. دو جعبه تیربار همراه هم بود و نواری از گلوله‌های تیربار رو هم عین طناب به خودم بسته بودم. سلاح خودم هم دستم بود. اون جلوتر میرفت و منم پشت سرش. با اون قد بلندش مثل کوهی بود که نشونش کنی تا گم نشی. چپ میرفت، منم میرفتم. راست میرفت، بازم دنبالش میرفتم. بعد از چند ساعت پیاده روی رسیدیم به جایی که میگفتن اطراف ارتفاعات ساموپاس. بچه ها رو تقسیم کردن روی تپه ها. از گوشه و کنار اربیل تا ارتفاعات ساموپا و سلمان دست عراقی ها. عملیات مسلم ابن عقیل شروع شد. سمت راستمون تیپ محمد رسول الله صلی الله بود. دشمن انگار از خواب پریده باشه. چپ و راستمون رو به گلوله بست. با دستور فرمانده ها زیر آتیش دشمن حرکت کردیم. تاریکی داشت جاشو به روشنایی میداد و ما همچنان در ستون یک جلو میرفتیم. صداهای خفه گروم گروم بیشنیدم ولی هنوز نمیدونستم چیه. جلوتر که رفتیم چیزی سوتکشان از بالای سرمون رد شد و کمی دورتر افتاد زمین و صدای گرومپش واضح‌تر به گوش رسید. بعضی از نیروها جلوتر از ما درگیر شده بودند. دشمن خیلی سریع منطقه رو خالی کرده و چند کیلومتر به عقب رفته بود. ارتفاعات ساموپا تسخیر شد و اونجا مستقر شدیم. دو سه ساعت بعد عراقی‌ها بین شهر اربیل و ارتفاعات ساموپا تجدید قوا کردن و با یگان‌های زرهیشون به ما حمله کردند. داشتن با تانک‌های T-72 سر وقتمون می‌اومدن. با شدت هر چه تمام‌تر ما رو با آتیش بسته بودن. گلوله‌ها می‌خورد دور و برمون و یکی یکی بچه‌ها رو زمین می‌انداخت. فریاد یا زهرا و یا الله زخمی‌ها بلند. چند تا از تانک‌ها خواستن ما رو دور بزنن. عده‌ای از بچه‌های جناح چپ با دیدن تانک‌ها خواستن عقب نشینی کنن. شاید هم فرمانده‌ها دستور داده بودن که بچه‌ها عقب بکشن، ولی یه دفعه مرحمت روی تپه ایستاد و داد زد: سربازان امام زمان، کجا دارید میرید؟ دارید به دشمن پشت میکنید؟ مگه نمیگید سرباز امام زمانید؟ بیایید از پوست و گوشتمون مایه بذاریم. درسته اونا تانک دارن، ولی از دهه ما هم ایمان و مشتمونه. بیایید با اونا بجنگیم. همه اونایی که میخواستن عقب نشینی کنن روی تپه ها برگشتن و تانک ها با دیدن اون صحنه عقب رفتن، ولی کمی بعد دوباره برگشتن. یکی از بچه های لشکر محمد رسول الله آمد و گفت اگه تانک ها رو نزنیم همه رو قتل عام میکنن. با عده‌ای از بچه ها آماده شدیم و به سمت جلو رفتیم. آشوری گفت کجا؟ گفتیم میریم جلو. گفت صبر کنیم ببینم چند تار پیچ زن داریم. فقط دو تار پیچ زن داشتیم. نجار قابل و کاظم دیری. اونا هم هر کدوم یه قبضه موشک انداز داشتن. نجار قابل، کاظم دیری و اون شخصی که از لشکر محمد رسول الله اومده بود نفری چند تا موشک آرپیجی برداشتن و جلو رفتن. من و چراغ علی هم برای پوشش اونا رفتیم. ما دوتا یه جایی سنگر گرفتیم و اونا 100 متر از ما فاصله گرفتن، ولی موقعیت جوری بود که میتونستیم اونا رو از جایی که قرار گرفته بودیم ببینیم. چراغ علی شروع به تیراندازی کرد. منم کنارش نوار تیربار رو آماده میکردم. تانک ها ما رو دیدن و لولهشون رو به سمت ما گردوندن. بلند شدیم و دویدیم یه طرف دیگه. هر کدوم از آر پی جی زن‌ها یه جا مستقر شدن، به طرف تانک‌ها شلیک کردن. بعد از هر شلیک زود جاشون عوض می‌کردن. لوله تانک‌ها برای هدف قرار دادن اونا مدام این سو و اون سو می‌چرخید و تیربارچی‌های روی تانک‌ها هم به طرفشون شلیک می‌کردن. ترسی آمیخته به شوق و خوشحالی توی وجودمون پرپر می‌زد. با بلند شدن گرد و خاک ناشی از گلوله تانک‌ها ناراحت می‌شدیم و فکر می‌کردیم بچه‌ها رو زدن، ولی وقتی از جای دیگه شلیک می‌کردن خوشحال می‌شدیم و می‌فهمیدیم هنوز سالمن. با انفجار یکی از تانک‌ها فریاد الله اکبر بچه‌ها بلند شد. بچه‌ها با اون وضعیت موفق شدن 3 تا از تانک‌های عراقی رو همراه یه موتورسیکلت و یه خودروی آیفا منهدم کنن. درگیری تا غروب ادامه داشت، تا اینکه با شلیک یکی از تانک‌ها دیگه کاظم دیرون رو ندیدم و با گلوله تانک بعدی نجار قابلم به زمین افتاد. آر پی جی زن لشکر محمد رسول الله هم با سر و روی خونی به عقب برگشت. اومده بود موشک آر پی جی ببره. از گوشاش خون می اومد. خون صورتش روی چشماش ریخته بود و جلوی دیدش رو می گرفت. با چراغ علی پیش بقیه برگشتیم.